رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 77م جمعه 17 آذر 1385،
برابر با 8 دسامبر 2006.
سلام، من بهمن هستم.
منم آنوشا هستم
و ما امروز مجری برنامه 77م رادیو کالج پارکین.
به برنامه این هفته خوش آمدید.
خب آنوشا، هیچ خبر جدیدی تو این هفته اتفاق افتاده یا تو هفته آینده چیزی قرار اتفاق بیفته قبل از اینکه بریم سراغ برنامه ها؟
تو هفته قبل که خبرها همش تو خونه هاستون، همه دارن درس خوندن یا تو کتاب خونه، همه در حال درس خوندن هستن و اونایی که کورس ورک دارن مثل من در حال دادن پیپر و تموم کردن پیپرها هستن. اینه که همه چراغا تا نصف شب روشنه و همه خلاصه در حال درس خوندن.
آره الان خیلی فصل بدیه. من الان که داشتم میام تو دانشگاه، همه نگران از این ور دانشگاه داشتن به اون ور دانشگاه میدویدن، گاهن کتابی دستشون بود و به هر حال همه اینا رو تجربه کردن دیگه. زمان
امتحان جایی هم روزای خوبیه، چون نوید اینو میده که به زودی امتحانا تموم میشه، درسا تموم میشه و ما تعطیلات خوب خواهیم داشت،
به خصوص که عیدم نزدیکه. ولی قبل از عید یه برنامه دیگه ما داریم اینجا، درسته؟
بله، برنامه شب یلداست که دو هفته دیگه در دانشگاه مریلند در سمپ استودنت یونین برگزار میشه و دوستان گوش به زنگ باشن، یه ایمیل براشون خواهد اومد که در اون ایمیل گفته میشه که از کجا بلیت تهیه کنن.
البته همه متوجه هستین که این فقط مربوط به دانشجوها و کسایی که تو مریلند و هوم زندگی میکنن. کسایی که از جای دیگه دنیا برنامه همونو میشنون، این قسمت رو ندیده بگیرن.
خب اگه دیده هم بگیرن نمیتونن بیان، ولی خب
البته قدمشون روی چشم. خب بعد از این مقدمه ها بهتره برسیم به برنامه این هفته.
خب موضوعات برنامه چیه؟ این هفته چه برنامه‌ای داریم بهمن؟
اولین برنامه‌ای که بهش گوش میدیم راجع به غذاست که خیلی هم لذیذه. این برنامه ظاهراً نینا این برنامه رو تهیه کرده و مطالبی میگه که چه غذاهایی بخوریم که انرژی داشته باشیم در طول روز و موقع شب چه غذایی بخوریم که راحت خوابمون ببره.
پس بریم گوش کنیم ببینیم نینا چی میگه.
خیلی خوب.
سلام، من نینا هستم و در این برنامه میخواستم مواد غذایی رو که تولید انرژی در طول روز میکنن و نقطه مقابل اون مواد غذایی که باعث ایجاد خواب راحت در طول شب میشن به شما معرفی کنم. وظیفه اولیه مواد غذایی تغذیه سلولهای بدن و نگهداری سلامت اندام هاست، ولی چندین نقش دیگر رو هم در زندگی ما بازی میکنن. ما با غذاها مراسم مختلفی برگزار می‌کنیم و از طریق این مراسم می‌تونیم آدم‌های دیگر رو بشناسیم. علاوه بر اون تأثیر زیادی در هوشیاری و افزایش توانایی ما و چگونگی خواب ما داره. در مجله Today's Diet and Nutrition که در بهار سال 2006 چاپ شده، مصاحبه‌ای با چند تن از متخصصین تغذیه انجام شده و نقش انواع غذاها و نوشیدنی‌ها را در تولید انرژی روزانه و کمک به خوابیدن بهتر در شب ذکر می‌کنه. به طور واضح یک قدم بزرگ در داشتن انرژی در طول روز ورزش کردن به طور منظم هستش. ولی من در این برنامه تاکیدم روی مواد غذایی هستش که تولید انرژی بیشتر در طول روز می‌کنن. تعداد بیشماری از افراد به دلیل اینکه در طول روز خیلی مشغول هستند یا احساس گرسنگی نمی کنند یا برای کم کردن چند پوند از وزنشون از خوردن غذا در وعده های مناسب چشم‌پوشی می کنند. در متعجبم که چرا در طی روز انرژیشون کم میشه. نقش غذا سوخت برای موتور بدنه، پس بدون اون بدن انرژی نخواهد داشت. سو مارز یک متخصص تغذیه هست که عضو انجمن رژیم غذایی آمریکاست و معتقده که خوردن به مقدار کم و به دفعات زیاد میتونه انرژی بدن رو در طول روز تامین کنه. همچنین یک متخصص تغذیه دیگه که عضو رژیم غذایی آمریکا هستش به اسم سنتیاسس معتقده که ترکیب کربوهیدرات و پروتئین و چربی و فیبر کمک به احساس سیری و تخفیف گرسنگی میکنه که این نقش رو با کنترل قند خون انجام میده. حالا ببینیم چه غذاهایی انرژی رو کم میکنن. دیوید دوتو میگه که خوردن غذاهای پرچرب و حجیم باعث کاهش انرژی میشن به دلیل اینکه خود این غذاها برای حذف شدن از انرژی بدن استفاده میکنن. مواد غذایی که محتوی پالودی شکر هستند مثل انواع نوشابه ها، آب نبات، شیرینی های کم چربی یا بدون چربی به طور واضح سطح قند خون را تخریب میکنن به دلیل اینکه این مواد غذایی یک تولید سریعی از انرژی ایجاد میکنن که به دنبال آن کاهش شدید انرژی داریم. استفاده مداوم از موادی که تولید سریع انرژی میکنن بدن رو در چرخه معیوب تولید گلوکوز و در نتیجه تولید انرژی قرار میدن. خب پس چه غذاهایی بهتره؟ همونطور که ذکر شد خوردن متناوب غذا در حجم کم و اجتناب از خوردن غذاهای حجیم جواب این سواله. کیت گگم مشاور تغذیه یک مخلوطی رو برای شروع یک روز پر انرژی پیشنهاد داده. این مخلوط شامل یک کاپ یا فنجان از ماست کمچرب، نصف فنجان انواع میوه های بری مثل توت فرنگی، بلوبری و نصف یک موز هستش. میتونید به مخلوط بالا یک مقدار آب پرتقال هم اضافه کنید. البته خوردن چند عدد گردو یا فندق یا کلن فرآورده های از خانواده نات ها برای شروع یک روز پر انرژی خالی از لطف نیست. در طی روز هم بهتر غذاهایی که ترکیبی هستن و ترکیبی از پروتئین، کربوهیدرات و فیبر هستن استفاده بشه. این غذاهای ترکیبی رو در چند دسته پیشنهاد کردن. دسته اول پنیر خانگی و میوه، دسته دوم تخم مرغ پخته یا تون ماهی به همراه بیسکویت های سبوس‌دار، گروه سوم انواع نات ها شامل گردو، بادام کوهی، بادام زمینی، میوه های خشک مثل کشمش، کرمبری خشک، بلوبری خشک، دسته چهارم سالاد سبزی که محتوی حبوبات یا تکه هایی از گوشت بوقلمون هست، دسته پنجم پینات بادر یا کره بادام زمینی که تکه های از میوه یا کرفس بهش اضافه شده، و دسته آخر پنیر کمچرب به همراه بسکویت های سبوس‌دار هستش. خب حالا ببینیم چه غذاهایی برای ما میتونن یک خواب خوب به همراه بیارن. خوردن یک فنجان شیر گرم همونطور که ممکنه از والدینتون هم شنیده باشین یک انتخاب درست برای داشتن خواب راحت در شب هستش. لبنیات یک منبع خوب از آمینو اسید تریپتوفان هستند. تریپتوفان تولید یک سری مواد شیمیایی در بدن میکنه که باعث کند شدن جریان عصبی در بدن و در نتیجه یک خواب راحت میشه. غذاهای محتوی کربوهیدرات مثل ماکارونی که از گندم سبوس‌دار گرفته شده و برنج قهوه‌ای که همون برنجی هستش که سبوسش جدا نشده و همچنین جو منابع خوبی برای افزایش خواب شبانه هستند. ترکیبات کربوهیدرات با غذا یا به عنوان اسنک یا غذای سرپایی کمک به تولید سروتونین در بدن می کنند که باعث آرامش بدن می شن. نه تنها تعدادی از غذاها کمک به داشتن خواب خوب می کنند بلکه یک سری از نوشیدنی ها هم این کار رو انجام می دن. آب آلبالو یکی از معدود مواد غذایی محتوی ملاتونین هستش. ملاتونین یک هورمون خوابه که از مغز ترشح میشه. همچنین چای بابونه محتوی موادی است که تولید آرامش میکنه. نوشیدنی‌های داغ مثل دم کرده بابونه یا چای‌های بدون کافئین یا شیر گرم هم کمک به این کار می‌کنن. از طرفی یک نوشیدنی داغ رو شما نمیتونین یک دفعه میل بکنین و نیاز دارین که به آهستگی و قلوب خورده بشه و این در اصل یک شروعی هستش برای ایجاد یک احساس آرامش. باز چند ترکیب دیگه هم برای افزایش آرامش و ایجاد خواب پیشنهاد شده که یکیش بسکویت سبوسدار و شیر گرم هست و دومین ترکیب یک کاسه شیر کمچرب که بهش جو پخته اضافه شده باشه. حالا ببینیم چه چیزهایی نمیذارن خواب راحت داشته باشیم. مسلماً شب زمان مناسبی برای خوردن غذاهای هجیم نیست، بلکه یک غذای هجیم زمان زیادی برای هضم کردن میبره که باعث ایجاد اشکال در احساس شل شدن و شروع خواب میشه. خوردن غذاهای خیلی تند و خیلی چرب باعث بیدار نگه داشتن شما میشه که این غذاها میتونن شامل غذاهای مکزیکی، غذای تای یا غذاهای دیگری که چیلی تند دارن باشن. پس لوبیا با حجم زیاد یا سبزیجاتی مثل کلم بروکلی، گل کلم انتخاب مناسبی برای یک شام دیروقت نیستن. اگه شما با خوردن غذاهای اسیدی مثل سس گوجه، فلفل دلمه‌ای و مرکبات اذیت میشید، بهترین راه دوری از اونها در ساعات آخر روز هستش. همچنین خوردن نوشیدنی‌های الکلی باعث ایجاد خواب‌آلودگی میشه، ولی از طرفی تولید خواب سبک میکنه. پس این نوشیدنی‌ها هم قبل از خواب توصیه نمیشن. همونطور که خودتون هم میدونین، برخلاف اینکه نوشیدن یک فنجان قهوه در صبح تولید انرژی میکنه، نوشیدن قهوه در آخر شب جلوگیری از تولید خواب راحت میکنه. امیدوارم که برنامه من براتون مفید باشه در روزهای پر انرژی و شبهای آرامی داشته باشین. خب در آخر برنامه امیدوارم که از این دست مواد غذایی بتونید استفاده بکنید برای اینکه روزهایی پر انرژی و شبهایی آرام بخش داشته باشیم. خدا نگهدار.
خب خیلی برنامه جالبی بود، البته اگه همه این موضوعات رو آدم بتونه رعایت بکنه.
بله خیلی خوبه که ما اون چیزی رو که میدونیم به کار ببریم. اون بخشش حتی سخت‌تره. بعضی موقع خیلی چیزا رو میدونیم ولی درست به کار نمیبریم.
دقیقاً. و بعضی وقتا یه چیزایی میخوای بخوری یا دم دستت نیستش یا حواسش داری دیگه حالش نیست برای رفتن و خریدن و آوردن، و به خصوص اگر که این به اصطلاح چیزی که قرار بخوری خیلی ایرانی باشه.
آره البته من یه چیزی یادم اومد. من گل گاوزبون میخورم شبا، بعد این گل گاوزبون مدت ها بود که دنبالش میگشتم که خب پیدا کنم و شب بخورم برای راحت.
تو مواقع امتحان فکر میکنم به در کافی بخوری جای گل گاوزبون.
بعد سفارش دادم، خوشبختانه به دستم رسید، یکی از دوستان برام از ایران گل گاوزبون آورد و حالا که شبا راحت میخوابم.
به به به، پس یه بار بیایم یه گل گاوزبون برامون دم کنیم. آره. که ما هم شبا راحت بخوابیم.
خب برنامه بعدی برنامه 7 هست. برنامه هست به اسم 7، افشین برامون تهیه کرده.
البته این برنامه راجع به عدد 7ه.
بله عدد 7.
چون قبل از اینکه برنامه شروع بشه کارگردان پرسید که آقا این راجع به فیلم 7ه یا راجع به عدد 7ه؟ گفتم به به، کارگردان که برنامه رو نشنده باشه دیگه هیچی.
ولی راجع به عدد 7ه داره. بریم گوش کنیم ببینیم افشین چی داره برامون.
با هم دیگه گوش بدیم.
سلام، من افشین هستم و امروز میخوام در مورد یک عدد با شما صحبت کنم. البته برای کسایی که برنامه من در مورد نسبت تدایی یا عدد فای رو شنیدن، باید بگم که عددی که امروز میخوام در مورد اون صحبت کنم برخلاف عدد فای یه عدد اعشاری عجیب با خواص جالب نیست، بلکه یه عدد معمولی و ساده است که اعتقادات جالبی در مورد اون وجود داره. بله، این عدد یک عدد یک رقمی صحیحه، یعنی عدد 7. عدد 7 عددیه که به عدد مقدس، خوشیوم یا عدد شانس هم معروفه. البته باید بگم که بهانه من هم برای صحبت در مورد عدد 7 شماره این برنامه رادیو کالج پارکه که برنامه 77مه. خب در ابتدا بذارین جلوه هایی از این عدد رو به شما نشون بدم. عدد 7 که چهارمین عدد اول در ریاضی هست، در شیمی عدد اتمی نیتروژن و همچنین تعداد سطرهای جدول تناوبی و پی‌هاش آب خالصه. در ستاره شناسی تعداد اجرام منظومه شمسی که با چشم غیر مسلح دیده میشن 7 است. تعداد نوت‌های اصلی موسیقی، تعداد روزهای هفته، تعداد رنگ‌های رنگین کمان و تعداد خال‌های پشت کفش دوزک هم همه 7. اما دلیل این همه توجه به عدد 7 به هیچ کدوم از این جلوه های عدد 7 که تا کنون گفتم بر نمی گرده. بلکه اعتقاد به تقدس و اهمیت عدد 7 یک اعتقاد تاریخیه که ریشه اون رو باید در اعتقادات مذهبی پیدا کرد. بر طبق تورات، کتاب مقدس یهودیان، خداوند در 6 روز دنیا رو آفرید و در روز 7 به استراحت پرداخت. در مسیحیت، تعداد گناهان کبیره و همچنین تعداد فضیلت‌های کبیره هر دو 7 است و همچنین مسیح از یارانش می‌خواد که برادرانشون رو اگر گناهی مرتکب می‌شند 77 بار ببخشند. در اسلام هم تعداد طبقه‌های آسمان و همچنین بهشت 7 است. همچنین بودایی‌ها معتقدند که بودا هنگام تولد 7 قدم برداشته و تعداد سلسله مراتب در کیش مهر یا میترائیسم هم 7 است. البته جلوه های عدد 7 در مذاهب بسیار بیشتر از این هاست، اما من به همینا اکتفا می کنم. علاوه بر همه اینها که گفتم، شما مطمئناً اصطلاحاتی مثل 7 شهر عشق یا 7 مرتبه تکامل در صوفیگری یا 7 خواهر و 7 برادر، 7 دریا، 7 کوتوله و همچنین 7 شبانه روز جشن و پایکوبی رو حتما شنیدین. حتی شاید جالب باشه بدونی که در مجموعه کتاب های هری پاتر هم اشارات زیادی به عدد 7 وجود داره. البته عدد 7 علاوه بر این که به عنوان یک عدد مقدس شناخته میشه، به عنوان عدد شانس هم در نظر گرفته میشه. ریشه این باور به درستی مشخص نیست، اما یه نظریه اینه که عدد 7 عدد پیوند بین جنس مذکر و مؤنثه، چون عدد جنس مؤنث 4 و عدد جنس مذکر 3. فیثاغورسی ها هم عدد 7 رو عدد کامل و مثلث و مربع رو هم اشکال کامل میدونستن. یک نشونه از این عدد شانس یا لاکی 7 رو میتونید در کازینوها یا قمارخونه ها ببینید. به عنوان مثال، معمولا بالاترین امتیاز در بازی جکپات یا اسلات ماشین به حالتی اختصاص داره که 3 عدد 7 با همدیگه روی صفحه نمایش قرار بگیرن. و همچنین زمانی که شما 2 تا تاس رو با هم بریزید، احتمال اینکه مجموع 2 تاس عدد 7 باشه از هر عدد دیگه بیشتره، که این نکته اساس بازی کرب یکی دیگه از بازی‌های کازینوه. خب اما بذارین یه نکته جالب دیگر رو هم براتون بگم. در سال 2006 که داریم به پایان اون نزدیک میشیم، روز 6 ماه جون برای بعضی‌ها یک روز خاص بود. یعنی روزی که به اون لقب روز شیطان رو دادن. و دلیل اون هم این بود که هر 3 عدد نشانه تاریخ، یعنی روز، ماه و سال، عدد 6 رو نشون میدادن، که در کنار هم عدد 666 که نماد شیطان هست رو به وجود می آوردن. بسیاری به مردم توصیه می کردن که سعی کنن در این روز کار مهم و ریسکی رو انجام ندن و حتی از خونه هاشون هم بیرون نیان. و در مقابل هم گروه های طرفدار شیطان این روز رو جشن گرفتن. خب این رو گفتم که بگم که اگر به این جور مسائل اعتقاد دارین، توجه کنین که 7 ماه جولای سال آینده معادل 16 تیر ماه 3 عدد روز، ماه و سال عدد 7 رو نشون میدن و این شاید برای شما یک روز خوشیوم یا روز شانس باشه. البته این رو هم در انتها بگم که من خودم به هیچ کدوم از این مسائل اعتقاد ندارم و به نظرم هیچ تفاوتی بین اعداد در دنیا وجود نداره. البته با این وجود به این هم معتقدم که احساس مثبت یا منفی که هر کدوم از ما نسبت به یک عدد، یک تاریخ، یک واقعه، یک باور یا شخصیت دینی و مشابه اینها داریم، ممکنه به ما نیرو و انرژی مثبت یا منفی بده که باعث موفقیت و یا شکست ما در انجام کارها و یا مواجهه با مسائل و مشکلات بشه و ما هم در نتیجه این اتفاقها رو به عنوان تأییدی بر نظریه خودمون بگیریم و در موارد مشابه آینده هم به اون استناد کنیم. خب از توجهتون به این برنامه متشکرم و در پایان با هم به بخش از موسیقی فیلم 7 یا 7 محصول سال 1995 گوش میکنیم. خدا نگهدار.
خب اینم راجب عدد 7. البته موقعی که افشین داشت میگفت من یاد یه اعداد دیگه 7 مثل 7 سامورایی یا
7 سنگ گفتی،
7 سنگ این راجب چیزا افتادم،
یا عجایب هفتگانه.
آره عجایب هفتگانه. البته الان تعداد عجایب هفتگانه دیگه خیلی زیادتر شده، ولی خب
دیگه تبدیل تقسیمش کردن به عجایب هفتگانه مدرن، عجایب هفتگانه طبیعی. من این چیزا رو شنیدم.
آره یه همچین چیزی منم شنیدم. هنوز
یه چیز جالب دیگه این که توی زبان‌های مختلف چطوری عدد 7 رو تلفظ می‌کنن. من یه چند تا از این زبان‌ها رو اینجا دارم که عدد 7 توش تلفظ میشه.
ببینم.
مثلا ابری رو میگن شوا. البته من از تلفظش مطمئن نیستم. دوستان کامنت بذارن اگه اشتباه گفتم، دوستان کامنت برامون بذارن.
منم میتونم بذارم اگه الان اشتباه گفتم.
آره حتما. توی ابری میگن شوا، به انگلیسی خب 7، به آلمانی 7، توی ساکسون باستان میگن سبون میگفتن، یعنی توی سانسکریت میگفتن سپتا، توی لاتین سپتم، توی یونانی هپتا و ایرانی هم که هفته.
به ترکی چی میگن؟
نمیدونم.
من شیشو میدونم، میگن بش.
خب دوستان کامنت بذارید.
خب. نه شیشو نمیگم بش، پنجو میگم بش. من به شیشو بشی که تو تخت نرمیان قاطی کردم، نه پنجو میگم بش. خیلی خوب.
پس دوستان به ما بگن که شیش چی میشه، هفت چی میشه.
آره
لطفاً. خب بریم برنامه بعدی رو گوش کنیم.
برنامه بعدی، آره برنامه بعدی یه داستان کوتاه ظاهرن به نام تهران 2006، اینو
منیرو روانی پور،
آره نوشته خانم
منیرو روانی پور هست و پریسا لطف کرده برای ما این رو خونده.
خیلی خوب با هم گوش میدیم.
تهران 2006، منیرو روانی پور. این همون خیابونه، همون خیابونی که نامش مصدق بود و این مغازه ها با ویترین های تزیین شده و کف پوش های سرخ، همون مغازه هایی که تو هر روز صبح با یک دسته اعلامیه از روبروشون میگذشتی و به سرعت باد و برق کنار درهای بسته اعلامیه میذاشتی؟ همینجا بود که داد زدی بختیار نوکر بی اختیار؟ یا روبروی این مغازه دو نفش بود که صدای فریاد دسته ای رو شنیدی که از شیب خیابون بالا می اومدن تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود؟ این گوشه رو دیگه فراموش نکردی، نگاه کن، با مشتای گره کرده و دهنهای باز پا بر زمین می کوبیدند و می اومدن بنی صد، صد در صد. اینجا چسبیده به دیوار با حیرت نگاه کردی تا موجی که راه افتاده بود بگذره. موج پس موج گذشته و تو حالا اینجایی، پشت ویتر مغازه بزرگ، ایستادی و به مبلا نگاه میکنی. برو تا اونجا که میتونی نگاه کن، زیبایی هم دیدن داره و دیگه توی این خیابون هیچ کس رو نمیشناسه. آقای فروشنده مؤدب، تعلیم دیده و خوش لباس جلو میاد. بفرمایید. باید لبخند بزنی، سر به چرخونی، یعنی که داری انتخاب میکنی. باید وانمود کنی که خریداری، علف خیابون نیستی، علف خاطره ها. اشاره میکنی به یک میز ناهارخوری با 6 تا صندلی. این سه چند؟ 3 میلیون. جست بی‌اعتنایی کامل، لبخند به لب، یک صندلی رو باید عقب بکشی، روش بشینی و وانمود کنی که امتحان میکنی. صندلیش راحت نیست. مرد به ست دیگه اشاره میکنه. این یکی هم هست، کمی گرونتره. قیمتش مهم نیست. به اون سده دیگه نگاه میکنی، هوش از سرت میره. اما چرم قهوه‌ای کوشه های میز به آشپزخونت نمیخوره. دروغ که هلناق نمیاره. فروشنده تعظیم میکنه. چند روز دیگه جنس های تازه از ایتالیا میرسه. کارت فروشنده رو میگیری، با لبخند روی پاشنه پا میچرخی و از فروشگاه بیرون میای. مغازه بعدی جواهر فروشی نیست، اما درش به این سادگی باز نمیشه. کسی باید از داخل شاسی کوچکی رو فشار بده تا در صدایی بکنه و باز بشه. حالا میتونی گلدونا، بشقابا و ظرفای چیده شده تو ویترینا رو از نزدیک ببینی. این گلدون 250,000 تومان. این ظرف میوه خوری 700,000. نقش روی ظرف لویی 15 تر و تمیز و مرتب. انگار نه انگار همون پادشاهی که سال به سال دستش به آب نمیرسید. حالا ایستاده کنار صندلی و تومای رو تو دستشه. دست نزنی لطفا. به سر زلف لویی دست کشیدی تا ببینی اون چی که تاریخ میگه حقیقت داره؟ مرد جوون و خوشتی با اخمی روی پیشونی پشت سرت ایستاده. مردی که میتونه تو خریدار این اشیا نیستی. نه، نباید به لویی 15 نزدیک بشی، نباید دست بزنی، فقط میتونی اشاره کنی. به لویی اشاره کنی و توی دل خودت بگی این همون پادشاهیه که بوی گند میداد و به خاطر همین بوی گند بود که کارخونه های عطرسازی توی فرانسه راه افتاد. مرد جوان سرفه میکنه. تو از لویی میگذری تا به لیوان پای بلند خیره بشی که انگار برای دستای کلئوپاترا ساخته شده. نه، اینجا بازی بیفایده است. بهتی که تو چهرته پیشاپیش تو رو لو داده. دستت دراز نمیشه برای لیوان. دستت میشه به توی جیبی که مدت هاست دیگه خالیه. بدترین بیپناهی بیپناهی دست هاست. چشمای بیپناه میتونن بسته بشن. دستا اما دستا کجا میتونن برن؟ با دلهوری شکستن ظرف هاست که بیرون میای. میلی برای شکستن نیست. شکستن هیچ چیز. پشت شیشه مغازه به گلدونی که مثل بالرین روی پایش میچرخه نگاه میکنی. نه، این فروشگاه اون وقتا نبود. اون وقتا کی بود؟ کند و سنگین راه میفتی. همه این فروشگاه ها برجا از کی توی این خیابون سبز شدن؟ و این پارک کوچیک اون وقتا نبود بود؟ میستی رو پاهایی که دیگه چابک نیستن. پاهای 20 کجاست؟ پاهایی که میگریختن از این خیابون به اون خیابون، از این کوچه به اون کوچه. میگی بشکرا بیفت. روی پاهای 50 به پارک نزدیک میشی. بچه ها تر و فرز از سرسره بالا و پایین میرن. چند قدم دیگه اگه برداری به نیمکت رسیدی و همین جاست که مردی باریک و لاغر با لباسی نه چندان نو میاد جلوت سبز میشه. دستاشو تکون میده و صدای نامفهوم از گلوش خارج میشه. تقلا میکنه چیزی بگه. چیزی که خوشایند توه. خوب که نگاه میکنی از حرکت دستش چیزکی میفهمی. داره به قد و بالات اشاره میکنه. به چینای پایین دامنت و با زبون بی زبانی میگه 20، نمرت 20. حالا فروشگاه ها برجا و بچه ها غیب میشن. تنها مرد میمونه که صورتی جوون و سرخ داره. از خجالته که صورتش اینجوری گل انداخته؟ یعنی از این بشکه خوشش اومده؟ از بشکه که تو باشی؟ نه، حتما اون رو به یاد کسی میندازی. مادرش شاید. اما هیچ پسری به مادرش اینجوری نگاه نمیکنه. چشمای مرد میدرخشه و دائم نوک انگشت اشاره و شستش رو به هم میچسبونه، توی هوا تکون میده و با لذت نگاهت میکنه. چند وقته که هیچ کس اینجوری نگاهت نکرده. اصلا چند سال از آخرین باری که گونه هات از حرف یا نگاهی گل انداخته میگذره؟ نه، لبخونی نمیدونی، اما هنوز چیزی در تو زنده است. حسی که میتونه کدهای انسانی رو بخونه. کدهای حرکت مرد جوانی رو که لاله و با بیزبونی تو رو تحسین میکنه. به مرد نگاه میکنه که هنوز به لباس و کیف و اندامت اشاره میکنه و با لذت سر تکون میده. میخندی. حتما گونه هات سرخ شده که صورتت اینجوری گور میگیره. سر میچرخونی. روی نزدیکترین نیمکت به تو زنی نشسته. زیبا، خوشپوش، زنی که به تو لبخند میزنه. به تو یا ماجرای تو؟ من که نمیدونم این چی داره میگه. خوشحالی تو با این کلمات پنهان میکنی. روی نیمکت میشینی. زن لبخند پاکیزه و زیبایی داره. مراقب باشید خانم، اینا باندن. بان؟ روسری حریر صورتی صورت زیباش رو قاب گرفته. با حرکتی باوقار سر تکون میده. بله، اینجوری میان خانم. یکی تو رو مشغول میکنه، یکی دیگه کیفتو میزنه. دلت نمیخواد باور کنی. مرد هنوز همونجا ایستاده، اما دیگه از حرکات دست و سر خبری نیست. زن دوباره دندونای سفیدشو نشون میده. ببین، موبایلتو در بیار، بگو به 110 زنگ میزنم. بعدش ببینی چی کار میکنه. موبایلتو از توی کیف بیرون میاری. زن بلند میگه: به 110 زنگ بزن. با صدای زن مرد به طرف پیاده رو میره. کنار خیابون بساط کوچیکش رو جمع میکنه. زن به موتورسیکلتی کنار خیابون اشاره میکنه. الان میپره رو موتور. جلوی چشمات مرد تخت گاز میرونه و میره. به نیمکت تکیه میدی. گرما، بوق ماشینا، جیغ بچه ها، عرق از روی شقیقه ها چوره میکنه. وارفته موبایل رو توی کیف میذاری. پاکت سیگارتو بیرون میاری. فندک، فندک کجاست؟ زن میگه منم سیگاریم، اما اینجا که میام سیگارو فندکمو میذارم خونه. رهگذرا نمیگذرن، مردی، زنی، جوونی، هیچ کدوم فندک ندارن. زن میگه توی اون دکه فکر میکنم فندک هم هست. دکه تو انتهای پارکه، درست روبروی تو. 50 متر باید بری با این گامهای کند و خسته. همونجا جلوی دکه میون مشتریان مرد سیگارتو روشن میکنی. بی اعتنا به نگاه ها. سلانه سلانه میای تا برسی به زن که آروم نشسته و با لبخند شیرینش به تو نگاه میکنه. میشینی. پوکی عمیق به سیگارت میزنی تا سیگاری دیگه روشن کنی. بیزار از هوا و صداها میگی چقدر همه چیز عوض شده. زن میگه تغییر ثانیه به ثانیه است. میگی اون وقتا این خیابون پر از دار و درخت بود. میگه دیگه درخت نمونده، تو هست سیمانه و ماشینه و باندای عجیب و غریب. به خیابون خفه از ماشین نگاه میکنی. اون وقتا آدم ها خیابونا رو خفه میکردن. میگی به خودت، تو بشکه نیستی، تو نردبونی. نردبونی که خیلی از اون بالا میرن تا برسن به یک فروشگاه شیک بزرگ، یک صندلی محکم و قرص، یک حساب بانکی پروفهمون. میگه همیشه اینقدر سیگار میکشید؟ میگی وقتی یاد گذشته ها میفتم. میگه خاطره ها؟ خیال میکنه چیزی تو چشمای درشت و روشن زن جمع میشه، شفاف میشه چشماش و تو میترسی ثانیه دیگه گونه های خیس از اشکشو ببینی. شما که سن و سالی ندارید، همه ما از این شهر خاطره داریم، اما خاطره ها با هم فرق دارن. درسته توی بمبارون من بچه بودم، 5-6 ساله. فقط بمبارون نبود، میدونم جنگ داخلی، زد و خورد خیابونی. با این همه امنیت اون وقتها خیلی بیشتر بود. زن میگه درسته، من دیگه خیلی وقته که وقتی میام بیرون با خودم کیف نمیارم، فقط دستکلید و موبایلمو میذارم توی جیبم. زن به بچه‌های توی پارک نگاه میکنه، چیزی مثل برق در چشماش روشن و خاموش میشه. به خصوص باید مراقب بچه‌ها بود. صدای زن آروم و دلنشینه و تو گوش میدی به قصه هایی که از شهر داره، به قصه زنان تنهایی که غارت شدن، به سرگذشت بچه هایی که دزدیده میشن، به داستان جوانایی که معتاد شدن. تشنه ای، خیلی تشنه، دلت میخواد توی حوضی از آب یخ بری و قلط و با قلط بزنی تا این گرمای بیپیر دست برداره از سرت، از ذهنت. بلند میشی، دست روی شونه زن، من خیلی تشنمه، شما چی میخورید؟ زن با گونه های برومده دلچسب سرشو بالا میگیره، موجه های پرپشت طلایی به ابروهاش میخورن. شما زحمت نکشید، من با فشار دست اون رو ساکت میکنی و راه میفتی. کم کم لبخند زن به جای صداها و ماشین ها میشینه. با خودت میگی بشکه، دنیا زیادم زشت نیست، هنوز میتونی کنار کسی بشینی و حرف بزنی، هنوز میتونی این نوشابت رو با لذت جوره جوره بنوشی و به چشمای خندون کسی نگاه کنی. زن اولین جرعه نوشابه رو با لذت مینوشه و تو میپرسی شما همیشه اینجا میاین؟ تقریبا بیشتر صبحای زود میام که هوا تمیزه. موبایل زن زنگ میزنه. زن با تنازی و حرکات زیبای سر موبایلشو از سوی جیب در میاره و میگه الو الو. نخه، خط نمیده. گوشی رو توی جیب میذاره. دلت میخواد شماره تلفنش رو بگیری. دلت میخواد شام با او تو رستوران کوچک بشینی و حرف بزنی. زن میگه چسبید و شیشه خالی نوشابه رو روی زمین میذاره. موبایل دوباره زنگ میزنه. دوباره زن میگه الو الو، خط نمیده و تلفن رو خاموش میکنه. رو به تو میخنده، همون خنده دلنشین و تناست و همینجاست که تو میپرسی شما تنها زندگی میکنید؟ و اون میگه بله، اگه آقاها بذارن. هر دو میخندید. شماره ها رد و بدل میشه. شماره خونه و موبایل اون رو وارد موبایلت میکنی. باید جشن بگیرید، جشن آغاز یک دوستی. با دو تا نوشابه خنک دیگه شروع میکنید. نیم ساعت دیگه که هوا خنک بشه به رستورانی میرید و بعد از اونجا به خونه زن. جلوی دکه ایستادی تا نوبت به تو برسه 5 دقیقه گذشته. دو تا نوشابه خنک میگیری و راه میافتی. شتاب زده میری، اما از دور که نگاه میکنی روی نیمکت هیچ کس نیست. نزدیکتر میشی، دو تا نوشابه رو توی دستت میگیری و میشینی به انتظار. گردن میکشی، نگاه میکنی، هیچ کس نیست. کیف رو باز میکنی تا موبایلت رو برداری و به اون زنگ بزنی. موبایلت نیست، پولت نیست، شناسنامه‌ت نیست، غارت شده. Thank you.
داستان قشنگی بود. احتمالاً میتونه همچین چیزی برای هر کسی تو تهران اتفاق بیفته.
احتمال موفقیت داستانی که شخصیت اصلیش دوم شخص باشه خیلی کمه و منیرو روانی پور خیلی از پس این کار خوب بر اومده بود به نظرم.
بله، البته ما راجع به این شخصیت اصلی دوم شخص باشه یا راوی کیه ما یه 20 دقیقه بحث کردیم تا بفهمیم خودمون که اصلا راوی کیه، دوم شخص چیه و حالا راجع به موفقیتش هم که شما فرمودید. خب با هم بریم برنامه بعدی گوش بدیم.
آره، زودتر بریم برنامه بعدی رو که نرگس سرمون تهیه کرده و خیلی هم شعر جالبی از پروین اعتصامی.
با تشکر نرگس.
مست و هوشیار، سروده پروین اعتصامی. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. مست گفت ای دوست، این پیراهن است افسار نیست. گفت مستی، زان سبب افتان و خیزان می روی. گفت جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست. گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت رو صبحای، قاضی نیمه شب بیدار نیست. گفت نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم. گفت والی از کجا در خانه خمار نیست. گفت تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب. گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست. گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان. گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست. گفت از بحر قرامت جامعت بیرون کنم. گفت پوسیده است، جز نقشیز پور و تار نیست. گفت آگه نیستی که سر در افتادت کلاه. گفت در سر عقل باید، بی کلاهی آر نیست. گفت می بسیار خوردی، زان چنین بی خود شدی. گفت ای بیهوده گو، حرف کم و بسیار نیست. گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را. گفت هوشیاری بیار، اینجا کسی هوشیار نیست.
بازم ممنون از نرگس. و در آخر برنامه آدرس سایت و ایمیلمون رو بهتون میدم.
خب قبل از که در واقع آخر برنامه رو اعلام بکنیم، من آرزوی موفقیت میکنم برای تمام دانشجوهایی که دارن امتحان میدن.
متشکرم.
و بله، اگر در حال حاضر دارین صدای ما رو میشنوین، حتما وبسایت ما رو میدونید که هست www.radiocp.com
و آدرس ایمیلمون هم هست radio@radiocp.com.
برای ما حتما ایمیل بزنید و کامنتاتون رو بذارید، به خصوص راجع به هفتهایی که گفتیم. البته هفتهایی که آنوشا گفت.
بله. و اسامی همکارانمون رو ما میگیم.
همکارای ما به ترتیب
بدون
ترتیب: نرگس،
بهمن،
آنوشا،
نینا،
افشین،
شبنم،
سعید
و پریسا.
خب همه شما رو به خدا می‌سپاریم
تا هفته آینده.
برنامه 78
خدا نگهدارت.